سخنران امشب جلسه تهران به یک جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی گمنامه است آقای اسکات از کشور امریکا با 38 سال هوشیاری و مترجم عزیز امشب هم آقای بیژن هستند. موضوع جلسه فقط برای امروز. آقای بیژن، جلسه در اختیار شماست.
اوکی دوکی، خیلی ممنون. سکات، ام بک اند اوکی اف یو ریدی سر. Let's give it a shot. Scott, are you there?
Hello, my name is Scott, and I'm an alcoholic, and I'm very pleased to be here. Thank you.
دوستان، درود بر شما. من اسمم سکات و الکلی ام. خیلی خوشبختم از اینکه در جوار شما هستم.
And I like to open anything I do with a quotation from Lois Wilson.
میخواهم که یک چیزی رو درباره گفتاری از لوئیس ویلسون با شما در میون بذارم.
Many meetings begin with a moment of silence followed by the serenity prayer.
بسیاری از جلسات با یک لحظه سکوت در رابطه با اون دعای آرامش شروع میشه قبل از این جلسه به راه بیفته.
And she said in the moment of silence that she invited God to the meeting. And in a few minutes, I'm going to ask you to do that.
و این زمانی است که ایشون از خداوند درخواست میکنه که وارد بشه به جلسه و من از شما تقاضای هم چیزی رو هم خواهم کرد.
I believe God is already here, but I seem to get a special gift when I stop and honor his presence.
من احساس میکنم که خداوند اینجا هستش و این یک افتخاری است برای من. در مقابل شما باشم.
And just in case there's someone here who doesn't have a God, or if you got here like I did, afraid there might be a God, I'd like to invite you to borrow my God for this time.
اگر کسی اینجا هست که به خدا اعتقادی نداره، مثل من که اینطور بودم، حالا در این زمان حاضر من ازتون درخواست میکنم اون خدایی رو که من بهش اعتقاد دارم شما رو از من به قرض بگیرید در حال حاضر.
You can call him the God of Scott's limited understanding because that is the truth.
میتونید که اونو به اسمش بذارید پروردگاری که خیلی به طور محدود از اون شناسایی دارید.
So let's take a few moments and each in our own way invite God to the meeting and then I'll just follow it by saying amen.
پس بنابراین اجازه بدید که یک مقداری سکوتی بکنیم و بعد اون خداوند رو بیاریم در داخل وجود خودمون در داخل جلسه و من هم با گفتن آمین اونو جلسه رو آغاز می‌کنم.
آمین. I didn't start drinking till I was 18 years old.
من تا سن 18 سالگی مشروب مصرف نمی کردم.
I was out with some boys and they went into a bar and I followed them into the bar.
من با یه دیگه از پسر بچه ها جوانای دیگر بودم و اینا رو من تعقیب کردم رفتن به یک بار مشروب فروشی و ما هم اونجا وارد شدیم.
And I ordered a beer and I ordered the same brand of beer that they did.
من همون آبجویی رو که اونا دستور دادن و گرفتن منم همونو گرفتم.
I can do what you're doing so fast it looks like we did it at the same time.
اون کاری که شما میتونستی بکنی در اون زمان من همون کارو میکردم و بسیار سریع هم انجام میدادم مثل اینکه اصلا با هم دیگه این داستان این سینک باشه با هم در یک لحظه باشه.
Then we start drinking this beer. I don't like the beer. I don't like the taste. I don't like the foam feels go down my throat. I don't like anything about it.
وقتی که من شروع کردم نوشیدن این آبجو هیچ چیزی رو در رابطه با اون لذت ازش نبردم. اون کفی که تو دهنم ایجاد میکرد، اون حالتی که قورت میدادم و میرفت پایین و اون مزه، اصلا به هیچ وجه اینا رو ازش خوشم نمیومد.
But I'm drinking the beer and I'm watching them and I'm drinking at the same pace that they are.
و من اونا دارم میپام در حال مصرف این آبجو و سعی میکنم که با همون سرعت و کاری که اونا انجام میدن در رابطه با نوشیدن منم همونو درست عین اونا انجام بدم.
And as we get close to the bottom of that first beer, I'm thinking, let's pay and get out of here.
و وقتی که دیگه بالاخره آبجو داشت به آخرش می‌رسید، داشتم فکر می‌کردم که خب آقا پول این آبجو رو بدیم اینجا بریم دیگه، بزنیم بیرون.
And they ordered another beer and you know what I did.
و اونها یک آبجوی دیگه ای رو دستور دادن و خب شما میدونید که من چه کردم.
And by the time I finished the second beer, I got the magic that all alcoholics understand.
پس بنابراین بنده هم به اونها پیوستم، آبجو دوم زدم به بدن و اون وقتی که اون آبجو دومی به انتها رسید، اون حالت معجزه‌ای که قرار بود اتفاق بیفته اتفاق افتاد.
And the earthlings don't understand this because it doesn't do that for them. They waste every drop they drink.
کسایی که معمولی در این کره خاکی هستن و به طور معمولی میخورن، اینا نمیفهمن، اینا اصلا حتی این مشروب و این چیزو به هدر میدن، قطراتش هم به هدر میدن.
I suddenly became taller, smarter, and better looking.
غفلتاً من بزرگتر، باهوشتر، از همه لحاظ صفات من اضافه و اضافه تر شد.
I became a great dancer and an expert on many subjects.
یک رقصنده بسیار با تجربه و شدم و در بسیاری از مباحث هم بنده خیلی آشنایی و به حساب تجربه می داشتم.
And now I can talk to the girls. I can relax and talk to the women.
خب مضافه بر اون من میتونستم با دخترها و خانمها صحبت کنم.
And I would have paid a high price for any one of those things. And I did pay a high price, but I haven't gotten to the big one yet.
من در رابطه با این داستان بهای گزافی رو هم پرداخت کردم، ولی الان بهتون میگم که داستان از چه قرار است.
The big one was, for the first time in my life, something deep inside me went, and it was okay to be Scott. It never had been.
اثر این مشروبی که به من مستولی شد این بود که من یک نفس راحتی کشیدم و با اون اسکاتی که من می بودم تازه کنار اومدم و باش خیلی در صلح و صفا بودم.
I became convinced when I was a small boy that I was not good enough. There were things wrong with me that could not be fixed.
من اعتقاد پیدا کرده بودم که از زمان طفولیت و کودکی که من آدم درستی نیستم، کارم درست نیست، من اندازه کافی خوب نیستم.
And I spent my life trying to keep you from finding out who I really was.
و من زندگیمو واقعا صرف این کردم که سعی کنم به شما بفهمونم که من واقعا کیم.
I became a great actor. And I would pretend to be the man that I think you want me to be.
من
And I'm a different man to everyone.
من آمدم و از خودم تبدیل کردم به یک بازیگر و با در اون نقش آفرینی سعی می کردم که کاری بکنم که شماها از من خوشتون بیاد و منو مورد تایید قرار بدید.
I have a customer that's a very religious man. He knows me as a very religious man.
A customer?
Yes. So someone I do business with.
Okay. من کسی یک مشتری کسی رو داشتم که خیلی آدم دینی بود و من خب باید قاعدتا کاری میکردم که اون هم در این رابطه با من هم گنانی داشته باشه، در یک فضا و چیز باشه. Yes, sir.
I have another man I do business with who goes to parties on Friday night, and he knows me as the kind of guy who goes to party on Friday night.
یک مشتری دیگه دارم که جمعه شب‌ها ایشون تشریف برن به پارتی اشغال بکنن و من هم با خب اون موقع با اون فرم و نقشی خودمو در میارم که ایشون باش حال بکنه، منو تایید بکنه.
I have the boys in the pool room where I buy my dope, and they know a very different guy.
یه مقدار دوستان دیگه هم هستن که اینا به حساب برای من جنس میخرن یا مواد میخرن و خب منم با اونها باید به یک سمت و سوی دیگری کنار بیام.
I have business partners, family members, neighbors. Everyone knows a different Scott.
من شریک در شغلم دارم، هر شبت که همسایه هایی دارم، هم محلی هایی دارم، کسایی که دور برم هستن، تمام اینها من رو به عنوان یک فرد دیگری، یک چهره متفاوتی از سکات میشناسن، شناسایی کردن.
And the greatest fear in my life is from if people from different parts of my life would be at the same place at the same time, how would I act?
بزرگترین وحشت من اینه که اگر روزی اتفاق بیفته که همه اینها در اون محلی که من هستم این جمعیت همه ظاهر بشن، من چه خاکی بر سرم میرسن، چطوری میتونم نقش آفرینی و بازیگری خودم رو ارائه بدم؟
Because I'm acting all the time. If I'm awake, I'm trying to hold up the right mask to keep you from seeing the real me.
برای اینکه من دائما در حال بازیگری هستم و اون ماسکی که به صورتم میزنم، خب باید این رو عوض بکنم و این برای من درد سرساز میشه در یک چیز واحد و در یک صحنه بخصوص.
And it takes a lot of energy to do that. I don't know how much longer I could have done it.
و این خب یک نیرو و انرژی بسیار زیادی میخواد که من واقعا نمیدونم چقدر بیشتر میتونم این کار رو ادامه بدم.
I think alcohol and some of the alcohol substitutes that I use kept me alive until I could get to you.
من فکرم عقیدم این است که اعتقاد دارم به این که الکل و مواد دیگری که من مصرف کردم این باعث شد که من بتونم خودمو یه جوری جمع و جور بکنم که بتونم با تو وارد گفتگو و هم نشینی داشته باشم.
I joined the United States Air Force in 1966.
من به نیروی هوایی ایالات متحده در سال 1966 ملحق شدم.
And I flew this airplane.
Give me the specs on that a little bit.
It's a T-38. Tom Cruise thought it was a MiG in the movie Top Gun.
Ah, okay. من این جتی رو که الان به شما دارم نشون میدم در نیرو هوایی بنده این رو هدایت کردم در فیلمی که آمد روی صحنه و این آرتیست ما آقای تام کروز ایشون در اون صحنه خودنمایی کرد. این همین جت و این همین داستان این بود که من پشت این میشستم و هدایت میکردم.
I would take the runway and 3.5 minutes later I'd be at 40,000 feet.
واو. من اون اون باند هواپیما رو در مدت 3 دقیقه و نیم طی کردم. در مدت 3 دقیقه و نیم من به ارتفاع 40,000 پایی میرسوندم این جتو.
This thing would roll this way twice every second.
Scott, you freeze.
Two times per second. It would roll. Turn like this.
You
all the way around twice every second.
Scott, I lost you. You froze.
I'm sorry. This thing had a roll rate. It would roll like this.
Uh-huh.
Twice in a second. Twice in 1 second.
این حرکت آکروباتیک که الان من به شما نشون دادم 2 مرتبه چرخش دورانی رو انجام میدادم در 1 ثانیه. Woo.
I tell you all that for 2 reasons.
من اینا رو به شما میگم فقط به یک دلیلی.
The first one is to impress you.
اولیش اینه که شما رو تحت تاثیر بذارم.
I'm impressed.
و خودم هم تحت تاثیر هستم قرار می گرفتم.
The second one is I think it'll help you see my alcoholism.
دومیش این بود که می‌خواستم شما این الکلیسم منو قشنگ ببینید و در وجودم.
I'm finished flying for the day and at 5:30 I go to the officers club to have a beer.
خب من این برنامه روزانه‌ام ساعت 5:30 بعد از ظهر تموم می‌کردم و می‌رفتم به باشگاه افسران که اونجا شروع کنم به خوردن آبجو.
I used to go out to get drunk on purpose a lot. I'm going to get drunk tonight.
من تصمیم می‌گرفتم که مشروب خاری موتوری بکنم که مست بشم.
But I also used to get drunk by accident on a night when I was sure I wasn't going to get drunk.
ولی گهگاهی هم مست می شدم بدون این که بخوام تصمیم قبلی گرفته باشم که برم و به مستی برسه به کارم.
This night I'm going to tell you about I got drunk by accident.
من امشب بهتون میگم که این دفعه من به طور عرض شود که تصادفی.
Tomorrow morning at 7:30 there are going to be two of us and as we come off of the ground I'm going to slide up under his airplane.
خب روز بعد من صبح که قراره بریم همون برگردیم به صبح پرواز بکنیم و اینها همینطوری که دارن تصویر نشون میدن ما دو تا جت هستیم. You're the lower one or the higher one?
I'm the lower one.
Okay. تو این نمودار من اون جت پایینی هستم و ما قراره که به این نه پرواز کنیم.
We're going to be going 700 miles an hour. I'm going to be about 7 feet away from him.
من با فاصله 7 فوت از اون جتی که در بالای سر من هست و با سرعت 700 مایل در ساعت باید پرواز کنیم.
And we're going to be doing this.
و ما قرار است که یه همچه حرکت دورانی ملق بزنیم توی هوا.
A man would have to be crazy to get drunk the night before going to do that. You wouldn't want to take a hangover on that.
میگوید کسی که این کارو میکنه باید واقعا دیوانه باشه که بره یه همچین کاری رو انجام بده و این هنگوور اون به دردسری که ناشی از مصرف شب قبل الکل هستش به اون اجاییت بده.
But I do want to socialize with my friends, so I think I'll drop by the club and have one, no more than two.
ولی من میخوام که خب یه جورایی با بچه ها حال و حول کنم، قاطی بشم و خب یه شاید یه دونه مشروب شاید نه بیشتر از دوتا نه مصرف کنم.
I should be home by 6:30, no later than 7.
و قراره که خب من تصمیم گیرم 6:30-7 دیگه حد اکثر منزل باشم.
But by the time I finish the second one, I get this craving Dr. Silkworth talks about in the doctor's opinion.
اما زمانی که اون مشروب دوم آبجو دوم مشروبی که مصرف میکنن این داستان میرود با اون گفتاری که در قسمت در کتاب بزرگ نظریه پزشکان در اونجا مطرح شده و اونجا به طور کامل شرح دادن.
I don't know it's a craving. I think I changed my mind.
من نمیدونم که این داستان همون وسوسه و بیاره. من همینطور چیزمو عوض میکنم، فکرمو عوض میکنم، تصمیممو عوض میکنم.
A friend would walk in, I'd say we must have a drink together, or I would say to the bartender I'm going to watch a little bit more of the football game.
خب در این اثنا یه دوستی میاد، من بهش میگم که خب آقا بیاین با هم یه مشروب دیگه بزنیم اینها. در این حال هم به این آقای که اونجا متصدی بار اونجا هست، بارمن هست، بهش میگم خب ما میخوام که خودی بیشتر این بازی فوتبال رو تماشا کنم.
So I decided to have just one more.
ولی من در این حال تصمیم گرفتم که یه مشروب دیگه هم بخورم.
And then one more.
و بعدش هم یکی دیگه.
And I don't get home by 7. I leave the officers club at exactly 1:00 in the morning because they close.
و بعدم یه دونه دیگه میخورم و من خب هیچ وقت ساعت 7 نمیرسم منزل، ساعت یک اونجا وقتی که تعطیل میشه و من دیگه اونجا رو دارن میبندن، مجبورم که برم خونه یک صبح.
I drive home drunk with a hand over one eye.
وقتی که دارم میرم رانندگی میکنم میرم خونه، یه دستمو میذارم روی چشمم.
My first wife tears into me. She's very angry.
و همسر اول من بسیار از این داستان عصبانی و خشمناکه و با من مواجه میشه.
I go into the bathroom and throw up.
میرم و در به حساب توالت و بالا میارم.
I throw up out my nose.
حتی دماغم هم اینقدر استفراغ شدیده که احساس میکنم دماغم هم داره از بدنم میاد بیرون.
I quit drinking forever.
و من تصمیم دارم که مشروب خوری برای همیشه بذارم.
I pray God get me out of this and I'll never do it again.
من دعا میکنم به خداوند که بتونم اینو دیگه ادامه ندم، هیچ وقت دیگه مشروب نخورم.
And I brush my teeth and go to bed. I had teeth then.
و اون موقع چون من صاحب دندون بودم، دندونم مسواک میکردم، میرفتم تو رخت خواب.
And I go to bed. It's now around 2:30 in the morning, maybe 3 o'clock. I get up at 6.
ساعت 2:30 صبح که دارم میرم تو رخت خواب، من باید ساعت 6 صبح از رخت خواب بیام بیرون.
Not even hungover yet. I'm in that wonderland between drunk and hungover.
من هنوز اون داستان سردرد حاصل از مصرف الکل رو ندارم. من یه جاهایی حیرونم بین اون داستان سردرد و اون حالت مستی.
And at 7:30 that morning I'm in one of these.
ساعت 7:30 صبح باید تو یه دونه از این جتایی که ملاحظه می‌فرمایید باشم.
And here we go.
و همون آش و همون پاسه و همون مانورهای هوایی رو باید انجام بدم که باهاتون صحبت کرد.
And I'm dying. Oh, I am dying.
و من احساس می‌کردم که واقعا دارم می‌میرم.
I have a terrible hangover.
سردرد شدید و بسیار وحشتناکی داشتم.
And the only thing that keeps me going is I know for sure I will never feel this way in an airplane again.
اون چیزی که منو اجازه میداد که ادامه بدم این بود که گفتم نه دیگه، من به هیچ وجه همچین چیزی رو اجازه نمیدم که اتفاق بیفته و اینطوری احساس کنم.
I know I'll never feel this way in a plane again because last night I quit forever and I meant it, didn't you?
و من اینو یعنی قاطعانه دارم میگم که آقا من دیشب تصمیم گرفتم که این مشروب‌خوری رو بذارم کنار و من اینو واقعا سر تصمیم هستم و استوارم.
By 5 o'clock that afternoon, I'm almost well.
اون ساعت 5 بعد از ظهر اون روز به خصوص من احساس میکنم که نه، من همه چیم ردیف و خوب شدم.
I've been drinking milk all day and taking vitamin pills.
تمام روز مشغول مصرف شیر و انواع ویتامین ها بودم.
One thing I know for sure is I'm not going to get drunk tonight.
من مطمئنم که امشب من مست نخواهم کرد.
Because I've got to go fly that plane early tomorrow morning.
چون من فردا صبح برگردم به همون داستان رو انجام بدم، پرواز کنم.
Can you tell the rest of this story?
میتونید حس بزنید بقیه داستان دیگه نه؟
Yeah, I bet you can. Yeah.
مطمئنم که میدونید.
Over and over again. And I couldn't look into the past all the way to yesterday. And say, weren't you dying of a hangover yesterday when we did this?
بارها و بارها و بارها هی از خودم سوال کردم. یادت نمیاد که دیروز چه حالی داشتی؟ اون سردرد ناشی از افراط در الکل، مصرف الکل چه بلایی سر تو بعد اینو یادت نمیاد، یادت میاد.
I was powerless over alcohol and I didn't know it.
و به خاطر اینکه در مقابل الکل هیچ قدرت و اراده ای نداشتم و کاملا عجز به من، عجز خودم دست چیز شده بود، به من مستولی شده بود، این که این انسان که خیر.
I flew for 5 years.
5 سال من پرواز انجام دادم.
And I actually landed an airplane and spent the night in Tehran once in
1968. در واقع یکی از پروازهایی که انجام دادم در این مدت 5 سال در فرودگاه تهران فرود اومدم.
I left the Air Force and got a job as a salesman.
و نهایتا من نیرو هوایی رو ترک کردم و شدم یک فروشنده.
And in the summer of 1984 my boss said you must go to treatment right now or you are fired.
1984 اون رئیسی که در اون قسمتی که من کار میکردم به من گفتش که یا میری این برای بیماری الکلیزم یه کاری انجام میدی یا من اینجا میذارم بیرونت میکنم.
June 28, 1984 was my 41st birthday. It's also my sobriety date.
بنابراین ماه جوان 1984 روز 28م روز هوشیاری بنده حساب میشه که من رفتم برای این به حساب در برای بهبودی بیماری الکلیسم.
I'm sober 37 years and that's a long time for a guy that only agreed to 28 days.
الان بنده متجاوز از 37 ساله که هوشیار هستم. البته اینو گفته باشم که 28 روز در مقابل 37 سال اصلا هیچ چیز قابل ذکری نیست در رابطه با بهبودی که انجام شدم رفتم انجام 28 روز.
And I was convinced I was not an alcoholic when I signed into that place.
وقتی که من اونجا رفتم اعتقاد من بر این بود که من الکلی نیستم این خانه باسل.
And it was not the staff at that hospital, it was the other patients talking about their drinking. Let me see the truth.
مسئولین اونجا در این بیمارستان کسایی نبودن که بتونن منو متقاعد بکنن یا نکنن. کسایی که اونجا بیماران دیگری مثل من بودن وقتی که با من صحبت کردن من تازه فهمیدم که به به واقعیت از چه قراره.
The truth is I've been an alcoholic since the first time I got drunk at 18.
واقعیت این بود که من یک الکلی بودم از زمانی که اولین مشروب رو شروع کردم به مصرف در سن 18 سالگی.
While I was in treatment I had one of the big white light experiences like Bill Wilson describes in the big book.
من در زمانی که در اون به حساب 28 روز مداوا که رفته بودم یکی از دروغ‌هایی رو که بیل ویلسون اون فریب‌ها چیزایی که یعنی وایت لای که اصطلاحا میگن این یک دروغی است که صدم زیان آنچنانی نمیزنه ولی خب به هر حال دروغ حساب میشه که بیل ویلسون هم اینو ذکر کرده.
I talked to a lot of people who have had these experiences who drank again after them.
و من در رابطه با این موضوع با بسیاری از دوستان و کسایی که اونجا بودن راجع به این موضوع صحبت کردم.
This is Bill's story, page 12 in the big book. I'm going to read one sentence.
این داستان زندگی بیله که من فقط یه قسمت مختصریشو ازش براتون میخوام بخونم.
Soon the sense of his presence had been blotted out by worldly clamors, mostly those within myself.
Scott, I need you to repeat that.
Yeah. Bill says that his white light experience would not have kept him sober, and I don't think mine would have either.
Okay. میگوید البته اون چیزی که ایشون خوندن من متوجه نشدم با عرض معذرت ولی میگویند که به هر حال محتوای این داستان اینه که با این دروغ های یعنی کسی که دروغ وایت لای میکنه بیشتر خودش داره ضرر میزنه دروغ میگه تا دیگران و این دروغ هایی که ظاهرا به اسم وایلا حساب میشه نمیتونه بنده رو هوشیار نگه داره. با این دروغ ها من نمیتونم هوشیار بمونم. یس اسکات.
I've talked to many people who had these experiences who drank again.
من با بسیاری از کسایی که همین نوع تجربه رو داشتن با بسیار زیادی صحبت کردم و اونا همین چیز رو در خودشون تجربه داشتن.
I went through their 4-week treatment center in 6 weeks flat because I've always learned things quickly.
Four?
4-week treatment center took me 6 weeks to go through it, yeah.
Okay. میگوید که من یک جایی که برای بهبودی بود که 4 هفته میباید باشه من این 8 در 8 هفته این طول کشید که من اینو انجام برسونم.
And I went back home to Nashville where the only person I knew in recovery was one of my business associates and I didn't want him to know.
برگشتم به محل سکونتم در شهر نشویل ایالت تنسی. اونجا یکی از کسایی که اونجا بودن من نمیخواستم که ایشون از چند و چون داستان من آگاهی پیدا کنه.
That's newcomer thinking, bad case.
به عنوان یک شخص تازه وارد یک خب این یک مورد بسیار وحشتناک و بدی محسوب میشه.
So I started out to follow their aftercare plan.
بنابراین من شروع کردم که بازیگری بکنم و نقش آفرینی بکنم مجددا.
They said go to 90 meetings in 90 days. I went to 87.
به من گفتن که 90 تا میتینگ در 90 روز برو. من تعداد میتینگام 87 تا بود در 90 روز.
One night my son fell and hurt himself and I took him to the hospital instead of going to the meeting.
یه شب پسر من زمین خورد و به خودش صدمه زد. من بردمش به بیمارستان و نرفتم به جلسه.
And we all know that was the right thing. I thought you'd missed. You just missed. I can't figure out you'd go to 2 meetings in a day.
من فکر کردم که خب من جلسه رو از دست دادم نرفتم دیگه. و این نرسیدم. نمیتونستم که خب من میتونم 2 جلسه در یک روز وارد بشم و برم.
So I have this small case of newcomer thinking that's going to kill me really soon if I don't get some help with it.
بنابراین نحوه پیچی تفکری من به عنوان یک آدم تازه وارد طوری بود که فکر میکردم این نحوه فکر و تفکری من منو به فنا و هلاکت خواهد برد.
They said stay away from old playmates and playgrounds. My favorite bar is on 8th Avenue.
من گفتن که آقا جایی رو که قبلا میرفتی و اونجا به حساب پاتوقت بود آقا دیگه نرو، خیابون 87 در اون محلی که بار وجود داشت اونجا دیگه نرو.
And I did not allow my car to be on 8th Avenue for over 2 years. I mean it.
و من اجازه نمیدم که واقعا دیگه هیچ وقت با ماشین خودم در خیابان 8 هیچ وقت با ماشینم اونجا نمیرفتم.
I'm going to give you the 2 best kept secrets in AA.
دو تا رمز و راز بهترین رمز و رازی که در AA وجود داره رو من به شما میخوام بگم.
The directions for doing a 4-step are in the big book. It's one of our best kept secrets.
یکی از رموز این است که این راه حل در قدم 4 در big book وجود دارد که یکی از چیزهایی که اسراری است که مخفی مونده.
So I completed what the treatment center called a 4-step and I went down and took my 5th step with a counselor down there.
من این تراز رو انجام دادم در بیمارستان و رفتم او یکی از اون به حساب چیزهای بهبودی اون کنسولر اون مشاور بهبودی رفتم و اونجا و قدم 5 باش کار کردم براش خوندم.
And that's where I began to feel better.
و اینجاست که من احساس بهتری به من دست داد.
If I'd been doing the real steps out of the real book or the real sponsor, I would have felt better before then.
اگر من واقعا این کارو از طریق کتاب و بیگ بوک و نمیدونم با داشتن راهنما انجام میدادم، خب مسلما سریعتر به این راه بهبودی وصل میشد زندگیم و بهتر احساس بهتری می داشتم.
I finally asked a man to sponsor me.
You what?
I finally, after 4 months, I asked someone to sponsor me.
Oh, okay. بالاخره من 4 ماه تحمل آوردم، تحمل کردم و بالاخره از یه نفر پرسیدم بعد 4 ماه که بیاد راهنمای من بشه.
And he said, "Here's your first assignment."
و گفتش که این اولی دستور توه.
I thought assignment. I thought a sponsor's like a new best friend.
من خب فکر نمی‌کردم که رابطه راهنما و رفیق این باشه که بیاد به من تکلیف بده. من فکر می‌کردم که راهنما بهترین دوست رفیق باید باشه.
It took me a week and I came back and said I did the assignment, please sponsor me.
یه هفته طول کشید که من کارو انجام این تکلیف رو انجام بدم و بعد یه هفته اومدم گفتم خواهش میکنم بنده رو راهنمای من باشید.
He said you're too sick to stay sober on the fellowship of AA, you will need the program also.
ایشون راهنماش بهش میگه که آقا تو وضعت خیلی خرابه، الان تو زیادی از حد اون بیماری در تو هست و الان یه جورایی وضع مناسب حال این نیست که قاطی بشی با این اعضای الکلی های گمنام، فعلا وضع مساعد اون شرایط رو نداری.
And he gave me the best kept secret, which is the definition of the program. It was probably read here just a few minutes ago.
و اون یکی از چیزهای بسیار رمز و رازدار این برنامه رو به من گفت. احتمالش هست که در این جلسه این گفتار رو شنیدید شما.
Right before step one, it says, here are the steps we took, which are suggested as a program of recovery.
و آن این است که اینها گام هایی است که ما برداشتیم و به عنوان یک برنامه بهبودی پیشنهاد می شود.
The steps are not part of the program. The steps are the program.
گام ها قدم های الکلی های گمنام قسمتی از برنامه الکلی های گمنام نیستن. گام ها برنامه الکلی های گمنام هستن.
I have a definition of insanity.
من یک تعریفی از جنون و دیوانگی دارم.
Insanity is thinking you're in a 12-step program and not taking all 12 steps.
دیوانگی به نظر من آن است که شما فکر کنید که در این جلسه در متعلق هستید، عضوی از اعضای الکلی های گمنام هستید ولی کن این 12 گام رو انجام نمی دهید.
You're taking time to listen to somebody like me. You probably need to be in the 12-step program. You might want to think about taking all 12.
اگر کسی یکی مثل من باشه، شما مثل من باشید، شما حتما لزوما احتیاج دارید که تمام گام 12 گانه رو بردارید.
I told him the truth. I said, I don't want to do the 12 steps.
من واقعیت رو به راهنمام گفتم. گفتم آقا من نمیخوام تمام 12 گام رو کار کنم، بردارم.
He said, that's okay. I said, good.
اونم موافقت کرد و منم خیلی خوشحال شدم، تایید کردم.
But you're going to do them anyway. I didn't ask you to want to do them. I asked you to do them.
ولی کن بعد از این صحبت راهنما گفتش که من از تو نخواستم، یعنی درخواست نکردم، من به تو گفتم که این کارو باید انجام بدی و به هر حال باید انجام بدی، انجام خواهی داد.
And I asked him why, and he said, think of yourself as a garbage can.
من ازش پرسیدم خب علت چیه؟ خب خودت رو فرض کن که یه ظرف آشغال هست.
What we'll do with these 12 steps is we will dump you out and scrub the can nice and clean.
ما این ظرف آشغال رو خالیش میکنیم و از تو قشنگ میسابیم و تمیزش میکنیم و میذاریم سر جاش.
And we will go through your life and most of it is garbage and we will throw it away.
و ما میریم تمام این آشغالایی که به درد نخورن و اینها اینا رو میریزیم دور.
But portions are good. Do you love your children?
ولی خب بعضی از قسمتاش بد نیست. مثلا شما دوست فرزندانتون رو دوست دارید.
I said yes, I love them very much. He said good, we'll keep that.
و من گفتم بله من دوست دارم و گفتش که اوکی پس بنابراین اون قسمت رو برمیگردیم میذاریم تو اون سطح باز دوباره.
And we finish these steps, you'll be a big empty clean can with just a little good stuff in the bottom.
وقتی که این داستان به انتها رسید و اینها ما حساب سرند کردیم همه چیزو و برگشتیم دیدیم که تو اون ظرف آشغالی که خالی کردیم و آماده کرده بودیم فقط یک کوچولو قسمت کوچیکی از اون پر شده بود.
He said, because one of these days, something very hard is going to slam into your heart.
گفتش که یکی از این روزا یک اتفاقی یه ضایعی برای تو پیش میاد که به شدت به وجودت و به قلبت اصابت میکنه.
He said, your father is going to die.
خب پدرت فوت خواهد کرد.
And on that day, you got a little good stuff in the bottom, but on that day, you must have that big empty clean space.
On that day, what happened?
On that day, you'll have a little good stuff in the bottom, but you will need that empty clean space to store that pain in.
Okay. میگه وقتی که اون به اون روز شما مواجه شدی یعنی پدرت فوت پدرت تو اون ظرف آشغالی که ما صحبت کردی یه مقدار مختصری یه جای ظرفیت کوچیکی داری ولی این ظرفیت باید بیشتر و بیشتر بشه که بتونی در رابطه با فقدان عزیزت تحمل کنی و بتونی باش مقابله کنی. Yes.
And you can store that pain in there while we love you back to spiritual health.
و اون درد و رنج رو باید اونجا نگه داری و ما در مقابلش میایم چه میکنیم در مقابلش با عشق و محبتی که به ایثارگری و نثار میکنیم که اون بتونه امورات اونجوری برطرفش رو بگیره.
And I allowed him to take me through the 12 steps.
و من موافقت کردم یا اجازه دادم بهش که بیاد منو گام به گام در 12 گام هدایت.
And I got what I think is the most powerful promise in the book.
و قدرت‌ترین و مهمترین اون قولی رو که در کتاب و در برداشت قدم‌های 12 گام گفته من اونو گرفتم.
It's the first line of the 12th step.
که اون قسمت خط اول گام دوازدهم است.
They promised me a spiritual awakening.
که اون بیداری روحانی بود.
It's been my experience that spiritually awakened alcoholics do not drink alcohol and they don't take alcohol substitutes.
اون تجربه روحانی من شامل بر این است که الکلی‌های مثل من الکل رو مصرف نمی کنن و چیزهایی که مشابه جانشینی داشته باشه در الکل به اونها هم توسل پیدا نمی کنن و مصرف نمی کنن.
And the biggest piece is they don't want to.
مهمترین قسمتش اینه که اونا نمی خوان که این کار رو انجام بدن.
If you're new, our mission here is not to change you so you don't ever drink again. That's not it.
اگر شما تازه هستید تو این برنامه مأموریت من این نیست که به شما بگم شما هیچ وقت دیگه بعد از این نمیتونید مشروب بخورید. نه این مسئولیت من نیست. مأموریت من نیست.
We're here to change you so you never want to drink again.
ما اینجا بر آنیم که به شما نشون میدیم که دیگه تمایل و اون خاص خود شخصیت طوری خواهد شد که دیگه نمیخوای به مشروب خوری برگردی.
You may not be able to imagine that. I've been living it since December of 1987.
ممکنه که شما نتونید یه همچی چیزی رو تصور کنید، ولی من این راه زندگی رو از 1987 پیگیری کردم و ادامه دادم.
The alcohol was not my problem, it was my answer.
الکل مسئله من نبود، معمای من نبود، جواب مسائل من بود.
That's why when I put it down I couldn't leave it down, because it left me without an answer.
بنابراین به خاطر همین بود که من میذاشتمش کنار، من وضعیت پیش اومد که نمیتونستم اون در اون حالت ابقا بماند و اون وضعیت ادامه پیدا کنه. بنابراین برمیگشتم به سمت حل مثلا که الکل بود.
So to lay down the old answer and leave it down, I must pick up a new answer that's at least as good as the old answer.
بنابراین راه حل این بود که من باید یک چیز دیگری رو پیدا می کردم، راه حل دیگری پیدا می کردم که در مقابل اون بتونه جوابگو باشه.
And it is. And the alcohol does not call my name anymore.
و این الکل دیگه منو صدا نمی کنه و این جوابگو بوده است.
And life has happened.
و زندگی اونجوری که باید پیش آمد به اتفاق.
I've had two divorces, one I wanted and one I didn't.
من دو تا طلاق در زندگیم پیش آمد. یکیش بود که من می‌خواستم اتفاق بیفته، دیگری آن بود که من نمی‌خواستم اتفاق بیفته، رخ بده.
I have made a lot of money. I have been broke.
من ثروت زیادی به هم زدم و در این حال هم به ورشکستگی رسیدم.
My daughter shot herself and survived.
دخترم خودشو با گلوله به حساب گلوله زد به خودش، اما نمرد، اما ایشون فوت نکردن.
She is okay today, but for the first few weeks that we thought she was going to die.
البته در حال حاضر وضعش درسته، اما اون ابتدای چند روز ابتدایی رو فکر میکردم که ایشون فوت خواهد کرد.
Through all that I have never wanted to drink again.
با این همه مسائل هیچ وقت تمایل به مصرف الکل نداشتم.
Because the new answer is better than the old answer.
چرا که اون جوابی که من پیدا کردم در مقابل اون جواب قبلی که الکل بود خیلی بهتر و کاربری بیشتری.
In June of 20 I was diagnosed with cancer in my throat.
در تاریخ 20 جون من تشخیص داده شدن که بنده سرطان حنجره دارم.
They took all my teeth out and started treating me with chemotherapy and radiation.
تمام دندان‌های بنده رو کشیدن و مداوای شیمی درمانی رو انجام دادن.
And I realized very quickly what my assignment was.
و خیلی به سرعت تشخیص دادم که چه تکلیفی برای من اینجا قرار داده شده.
My assignment is to cheer up the people that are trying to cheer me up.
تکلیف من، کار من اینه که بیام کسایی که میخوان به من انبساط روحی بیارن و این کار رو انجام بدن، من هم در مقابل این کار رو برای اونا انجام بدم.
And this is the mask I wear.
و این ماسکیست که من میزنم.
I buy them in bags of 100.
بسته های صدتایی اینا رو من میرم میخرم.
Because I don't need anyone to cheer me up. I'm sitting in God's lap. I'm just fine.
برای اینکه من در دامان پروردگار نشستم، احتیاج ندارم کسی بیاد منو خوشحال بکنه.
My fear of death has been gone for a long time.
Your fear of death?
My fear of death is gone. It's been gone a long time.
ترس از مرگ در من مدت هاست که وجود نداره. از بین رفته.
About 30 years ago, I was in the hospital and I thought I might be dying.
حدود 30 سال پیش من در بیمارستان بودم. فکر کردم که من دارم میمیرم.
And so I had, at third step three, I offered God my will and my life, but I never offered him my death.
بنابراین کاری که انجام دادم می بود که در گام سه آمدم زندگیم و اراده و همه چیز رو در اختیار اون گذاشتم، ولی به هر حال صاحب حیات خودم که بودم.
And so I did, and I said, God, I'm not asking to go, but if it's your will, take me.
بنابراین از خدای خودم خواستم که اگر فکر میکنی که من به حساب دیگه باید رهسپار دنیاگری بشم، خب میرم، ولی به جهت این واگذار میکنم به مشیت خودت.
My fear of death has been gone since then.
و به خاطر همینه که ترس از مرگ از در من به کل رفته، بیرون رفته.
This little boy I'm showing you, I was 4 years old when that picture was taken.
این عکسی که من به شما نشوندم، این بنده هستم در سن 4 سالگی.
And some things happened to that little boy that should never happen to any child.
چیزهایی که برای این پسر 4 ساله اتفاق افتاد نمیبایست برای هیچ کسی در این سن و سال اتفاق بیفته.
I have been through the forgiveness process in step 4 and I'm okay about all that.
من در گام 4 برای اینکه بتونم توانایی بخشش رو داشته باشم به اونجا رسیدم و تونستم اونو در خودم نهادینه کنم.
But I wondered one day who would that beautiful little boy have become if he'd received if the bad stuff did not happen.
یه روزی فکر می‌کردم که یعنی یه جوری تو شیشه رش بودم که اگر این پسر 4 ساله اون چیزای بدی که تو زندگی که اتفاق نمی افتاد اون چگونه انسانی می شود.
And who would he have become if he received all the love and the guidance that he deserved? Who would he have become?
و واقعا اگر اون تمام راهنمایی ها و اون چیزایی که احتیاج داشت که باش در برابرش رشد بکنه و زندگی رو ادامه بده، چه به چه شخصی ایشون تبدیل میشد و انسانی میشد.
And I got my answer.
و جواب رسید.
It is my job to become the man he would have become.
و متوجه شدم که اون کسی که میبایست انسانی که باید انجام این کار رو انجام بده خود من بودم.
And I serve a God who's bigger and stronger than all of those things that happened.
و من در برابر خداوند تکالیف خودم انجام دادم و در خدمت خداوند بودم.
And the only question is, am I willing to do the work?
فقط تنها سوال اینه که آیا من تمایل دارم که کار انجام بدم.
Through the 12 steps of AA, I have become the man that he would have become.
در این گام های 12 قدم اون شخصی و انسانی که می بایست من متحول بشه در من به وجود بیاد به وجود آمد.
And I am now happy with myself and I thank you so much for that.
و من خیلی با خودم در سکون و آرامش و صلح هستم و خیلی خوشحالم از این بابت و از این بابت از شما هم تشکر دارم و بسیار سپاسگزارم.
That's a wrap. I was going to propose a topic.
I don't know about that, if it's going to be a Q&A, Scott, but I can confer with a base.
Yeah, what I was told was to give you a discussion topic and then to take off, but whatever you like.
I thought the topical topic was subject was just for today. Is that what it was? I don't know.
Was staying in today. Oh, and I'd like to talk about that for just a minute, even if you don't use it.
Of course. Go ahead, please.
Yeah, the hardest assignment I've ever been given is one day at a time.
سخت‌ترین چیزی که به من تکلیف که به من محول شد این بود که یک روز بتونم زندگی کنم.
To just stay here, to be here right now, where my feet are.
که من اینجا حضور داشته باشم، همین جایی که نشستم، بدنن پای من جایی که هست در همین مکان.
I have three vocabularies: speaking vocabulary, praying vocabulary, and thinking vocabulary.
سه نوع به حساب فرهنگ در من وجود داره یا گویش. یکی اینی که بیان کنم، دیگری دعا کنم و آخریش هم اینی که چگونه فکر کنم.
And I must use the word today frequently in all three of those.
و در رابطه با این سه ساختار یا عملکرد باید کلمه امروز رو در اونها ادغام کنم.
All of the good questions contain the word today, and all of the good answers contain the word today.
تمام سوالات خوب و سوالات سازنده و مقبول کلمه امروز رو درش ادغام کردیم و برعکس تمام چیزهایی که امروز هست در رابطه با اون سه گفتار صحبت و دعا و طرز نحوه فکری هست.
The question is not what am I going to do about my finances. The question is what am I going to do about my finances today.
سوال اینجا نیست که من در رابطه با امورات مالیم چه کار میخوام بکنم در یک بعد زمانی. سوال اینه که امروز من در اون رابطه چه کاری میخوام انجام بدم.
What am I doing about my relationship? What am I doing about my relationship today?
در رابطه با رابطه من با فرد دیگری در زندگی این سوال مطرح نیست. سوال اینه که امروز در این مسئله در این رابطه چه کار میخوام بکنم.
And how it works, it says there's one who has all power, that one is God. May you find him now.
و تنها راهی که کار کردی که در این راه ارائه شده اینه که خداوند در این رابطه راه حل رو فراهم و میسر میکنه.
Today, right here, my God is the God of right now.
همین اصلاً در خدمت شما امروز در این لحظه خداوند که میتونه راهنمای من باشه و به من نشون بده که چه کار باید انجام بشه.
And when I allow my mind to leave today, I go to a place where God is not, and I don't need to be there.
وقتی که کله من این اجازه رو به کلم میدم که برای من این کار انجام بده، منو جایی میبره که من واقعا اونجا هیچ دلیلی هیچ چیزی ندارم که اونجا باشم.
I need to stay right here, right now, where God is and where you beautiful people are.
من باید در همین جا باشم که خداوند هست، شما هستید، در همین لحظه که شما دوستان بسیار خوب و مهربان من هستیم.
Thank you so much. I love you with all my heart.
و من از شما بسیار متشکرم. از صمیم قلب از شما سپاسگزاری میکنم. Okay, Scott. So I think that was your grand finale.
As close as I can get.
Okay, sir. Thank you so much for your service, for your generosity. God bless. I enjoyed to do my meager interpretation as best as I could have, but we really appreciate your time and your dedication.
You are welcome. And I would say if you invited God to the meeting and you had a great meeting, do it again. if you borrowed my God, do it again.
Okay. ایشون در خاطره میگن که خب شما همه خوش آمدید و آنکه اگر در این جلسه تونستید یا نتونستید خدای خودتون رو پیدا کنید، میتونید اجازه میدم که شما خدای منو قرض بگیرید تا اموراتون بگذره برای فعلی. Alright Scott, thank you so much. Have a beautiful day. God
thank
bless.
Thank you. That's it for me. I'm gone, right?
Okay. Yes, sir. You're off the hook.
Invite me back. I'd love to go.
Well, sure. We'll sure do that. Thank you so much.